ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر با مطالب تازه با شما هستم. در ادامه برنامه خواهید شنید که مقامات افغانستان در این اواخر پذیرفتند که کابل بانک را منحل می سازند و سفیر امریکا در کابل هنگام بازدید دیروز از مزار شریف بار دیگر خواهان محو پناهگاه های تروریستان در خارج از مرزهای افغانستان شد. گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از منیشه دیوا.
در نتیجه یک انفجار در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 3 تن زخم برداشتند. روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که آماده گفتگو با طالبان است. و گزارش ها از شمال شرق پاکستان حاکیان که در یک کمین افراد مسلح علی کاروان نیروهای امنیتی حداقل 11 تن از این نیروها کشته شدند. گزارش شده که در نتیجه یک انفجار در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 3 تن زخم برداشتند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این رویداد صبح امروز زمانی صورت گرفت که یک موتر پر از مواد انفجاری در لشکرگاه انفجار کرد. تا حال جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در گزارش ها از ولایت نورستان گفته شده که مخالفان ولسوالی وانت وایگل نورستان را در تصرف خود درآوردند. شمس الرحمن زاهد قمندان امنی ولایت نورستان در حالی که به طور مستقیم این خبر را تایید نکرده، اما بر رادیو آزادی گفت که از دیشب به این طرف روابطشان با ولسوالی وانت وایگل قطع شده است. قاری قیوم نماینده نورستان در مشران و جرگی افغانستان بر رادیو آزادی گفت این ولسوالی از سوی طالبان تصرف شده است. طالبان مسئله با پخش خبرنامه گفتند که ولسوالی وانت وایگل را تحت کنترل خود درآوردند. تا حال مقام های وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد تبصره ای نکردند. روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که آماده گفتگو با طالبان است. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان با آژانس خبری اینترفاکس گفت آنها در تماس مستقیم با طالبان نیستند، اما وی گفت روسیه از مصالحه ملی در افغانستان حمایت میکند که به گفته وی این پروسه بسیار مهم است. و خبر آخر داخلی این که وزیر امور داخلی افغانستان و فرمانده قماندانی نیروهای مشترک در این کشور دیروز به ولایت کندهار سفر کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار با پخش خبرنامه گفته است جنرال بسم الله محمدی و جنرال رودریگوس در جریان این سفرشان وضعیت در کندهار را مورد بررسی قرار داده و همچنان با مقام‌های امنیتی این ولایت در مورد مشکلات صحبت کردند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 40 پول، 1 یورو 63 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 73 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 533 افغانی. خبرهای خارجی پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. گزارش ها شما شرق پاکستان حاکیان که در یک کمین افراد مسلح علی کاروان نیروهای امنیتی حداقل 11 تن از این نیروها کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که این کمین در منطقه شیندند خیبر جنسی صورت گرفته و کشته شدگان شامل یک دگروال و یک تورانند. مناطق شمال غرب قبایلی پاکستان پناهگاه افراد مسلح القاعده و طالبان دانسته می شود. روسیه دیروز اعلان داشت که در یک عملیات دقیق کم سابقه قوای هوایی و زمینی بالای یک مرکز قفقاز که توسط اسلامگرایان استفاده می شد 17 تن از چریکان را کشته است. کمیته ملی ضد ترور روسیه دیروز گفت این عملیات خاص در بخش از تحقیقات وسیع در ارتباط به حمله انتحاری مرگبار در میدان هوایی مسکو در ماه جنوری توسط وزارت‌های داخله و دفاع آن کشور برنامه‌ریزی شده بود. این کمیته همچنان گفته است که 2 تن از اشتراک کنندگان در عمل توریستی حمله انتحاری در میدان هوایی مسکو دستگیر شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید معمر القذافی رهبر لیبیا سخت ضعیف شده و حملات وی بر قوای شورشی توسط نیروهای ائتلاف که بنابر فیصله ملل متحد عملیات میکنند متوقف ساخته شده است. باراک اوباما در سخنرانی که دیروز در واشنگتن ایراد کرد به نقش آمریکا در نزاع لیبیا اشاره کرد و گفت که او بعد از آن شامل ائتلاف بین المللی علی قذافی شد که وی تهدید کرد برای حفاظت رژیم خود مردم لیبیا را به قتل میرساند.
ما برای جلوگیری از قتل عام مداخله کردیم و ما با همکاری متحدین و شرکای خود برای سلامتی و مسئولیت غیر نظامیان سعی خواهیم کرد. ما از دسترسی قذافی و اسلحه و اموال جلوگیری خواهیم کرد. مخالفین را کمک خواهیم کرد و با همکاری با دولت‌های دیگر سعی می‌کنیم که قذافی هر چه زودتر از قدرت کنار رود. شاید این هدف زود برآورده نشود، چون قذافی که سخت ضعیف شده برای بقا در قدرت مذبوحانه تلاش می‌کند. اما باید به کسانی که دور قذافی هستند و همه لیبیایی‌ها به وضاحت گفت که تاریخ به نفع قذافی نیست.
رئیس جمهور امریکا افزود که پیمان ناتو سر از روز چهارشنبه آینده قماندانی همان عملیات نظامی در لیبیا را به عهده می‌گیرد، اما او نگفت که جنگ لیبیا چه زمان خاتمه خواهد یافت. مسئول تأسیسات انرژی هسته‌ای ژاپن که در اثر سونامی آسیب دیده میگوید دیروز از 5 نقطه در این تأسیسات پلاتینیم کشف شده، اما سطح آن به حد نیست، به حد بلند نیست که برای صحت انسان مضر باشد. شرکت انرژی برق توکیو پیش از این گفته بود که یک مقدار زیادی از آب ملوث با رادیواکتیو از توربین ریاکتور شماره دوم با یک تونل زیرزمینی سرازیر شده و ممکن به بحر بریزد. زلزله ماهه 11 مارچ سیستم‌های سردکننده 6 ریاکتور را در تأسیسات انرژی هسته‌ای فوکوشیما دایچی از کار انداخت که موجب نشأت تشوشات در فضای باز شد. و محکمه قانون اساسی کوزوفو دیروز حکم کرد که انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در این کشور در تناقض قانون اساسی بود است. یک حزب مخالف با در نظر داشته بی‌نظمی ها در رای گیری 22 ماه فوریه اقامه دعوا کرده بود. در این انتخابات بیغچت پاسولی به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. روشن نیست که یا در پارلمان رای گیری دیگری صورت خواهد گرفت و یا هم رئیس جمهور مجبور به استعفا است یا خیر.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. روزنامه واشنگتن پوست گزارش می‌دهد که مقامات دولت افغانستان زیر فشار آمریکا و صندوق وجهی بین المللی در این اواخر پذیرفتند که کابل بانک را منحل می‌سازند. سفیر آمریکا در کابل هنگام بازدید دیروز از شهر مزار شریف باری دیگر خواهان محو پناهگاه‌های ایمن تروریستان در خارج از مرزهای افغانستان شد و بر روابط استراتژیک کابل و واشنگتن تاکید کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید ثبات در منطقه در بی‌طرفی افغانستان نهفته است. گزارش‌های دیگری هم داریم. تحولات اخیر در لیبیا را نیز دنبال می‌کنیم و در پایان برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم. با ما باشید. روزنامه واشنگتن پوست گزارش می‌دهد که مقامات دولت افغانستان زیر فشار آمریکا و صندوق وجهی بین المللی در این اواخر پذیرفتند که کابل بانک را منحل می‌سازند. حکومت افغانستان قبلاً تصمیم گرفته بود که این بانک را به امانت می‌سپارد و امور آن از سوی د افغانستان بانک به پیش برده می‌شود. فشرده گزارش روزنامه واشنگتن پوست در این باره را از ملیحه احراری می‌شنوید.
مسئله کابل بانک نمونه فساد اداره گسترده در افغانستان به قول واشنگتن پست به شمار می رود. این بانک بعد از آن به مشکل مواجه شد که ماه گذشته از سوی زمامداران برجسته بانک مسئله سرمایه گذاری و قرضهای بزرگ بانک به میان کشیده شدند. این سرمایه ها در پروژه های به کار رفت که مفاد و زیان آن چندان معلوم نبود. نمونه این پروژه ها اماره ساختمان های کنار بر در دبی است که یکی از آن به طور رایگان برای محمود کرزی، برادر حامد کرزی که در کابل بانک سهام دارد، بخشیده شده است. واشنگتن پست در گزارش خود میگوید بحران کابل بانک امتحان برای دولت افغانستان بود که چگونه در مقابل فساد اداری مبارزه خود را به پیش میبرد. مقامات وزارت مالیه میگویند مقامات افغانستان بانک که سیستم مالی در افغانستان را تنظیم میکنند در این ماه فیصله کردند تمام سرمایه کابل بانک را به امانت بگذارند. به اساس این پروسه که از سوی کمیته حکومتی باید تصویب شود، تمام سرمایه کابل بانک و قرضه هایی که ادا کردن آن مشکل است از سرمایه گذاری به دور نگه داشته می شود. معاون وزارت مالیه افغانستان محمد مصطفی مستور روز شنبه در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت ما کوشش کردیم زیانهای رسیده را بررسی کنیم تا راه چاره را بجوییم. وی گفت دولت به خاطر تقویه سیستم مالی کشور سرمایه کابل بانک را به امانت گذاشت. معاون وزارت مالیه افغانستان میگوید اخیراً به دلیل اینکه برای کابل بانک خریدار پیدا کنند و آن را بانکی از نو بسازند سرمایه این بانک را به امانت گذاشتند. آمریکا و صندوق وجهی بین المللی به خاطر برای به امانت گذاشتن سرمایه کابل بانک فشار وارد میکردند تا بدان وسیله سیستم ضعیف بانکی در افغانستان را بتوانند از اعتبار دوباره برخوردار سازند. زمانی که در دسامبر گذشته کابل بانک دچار مشکل شد، دی افغانستان بانک اداره امور کابل بانک را در دست گرفت و صدها میلیون دلار برای فعال کردن دوباره کابل بانک به این بانک کمک کرد تا جلوی ورشکست شدن آن را بگیرد. مقامات دی افغانستان بانک تاکید داشتند که با به دست گرفتن امور کابل بانک می توانند راهی برای حل مشکل و فروش بانک را پیدا کنند. با به امانت گذاشتن کابل بانک نگرانی وجود داشت که سهامداران بانک از بیم انحلال بانک دوباره به شعبه بانک مراجعه کرده و پول خود را بیرون خواهند کرد. اما حکومت افغانستان به سهامداران بانک اطمینان داده بود که سرمایه آنان محفوظ خواهد ماند. فشار جامعه جهانی ماه گذشته بیشتر شد. صندوق وجهی بین المللی به خاطر مزله کابل بانک برنامه کمکی خود برای افغانستان را معطل کرد و مقامات این ارگان ماه گذشته از حکومت افغانستان خواستند مشکل کابل بانک را هرچه زودتر حل کند. و همین ترتیب معاون وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا نیل اس وولین ماه گذشته با حامد کرزی وزیر مالیه و رئیس کابل بانک ملاقات کرد. مقامات افغان کوشیدند برای حل مشکل کابل بانک راه حل مؤثر و قابل اعتبار را جستجو و برای این کار به طور عاجل اقدام کنند.
شنوندگان عزیز، گزارش روزنامه واشنگتن پوست را شنیدید که میگوید مقامات دولت افغانستان زیر فشار آمریکا و صندوق وجهی بین المللی در این اواخر پذیرفتند که کابل بانک را منحل میسازند. در این میان سفیر آمریکا در کابل هنگام بازدید دیروز از مزار شریف بار دیگر خواهان محو پناهگاه‌های تروریستان در خارج از مرزهای افغانستان شد و بر روابط استراتژیک کابل و واشنگتن تاکید کرد. زهرا صافی از مزار شریف گزارش میدهد.
اعمال و گفتار کشورهای همسایه افغانستان نسبت به این کشور باید صادقانه باشد تا تغییر مثبت در اینجا رونما گردد. این سخنان را کارل ای کنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل در سفری که به مزار شریف داشت در یک کنفرانس خبری بیان کرد. آقای بیری از پروسه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال نموده، از رشد برنامه‌های انکشافی، محو کشت کوکنار، بازسازی آثار باستانی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان حمایت خیش را بیان کرد. آقای کنبیری در مورد ختم جنگ در افغانستان خاطر نشان ساخت امنیت در افغانستان تامین نمی شود. وی از همسایگان افغانستان خواست تا در عمل و گفتار خیش درباره مسائل افغانستان یکسان بوده نگذارند جنگ در افغانستان به درازا بکشد. کارل اکنبیری می گوید بدون از اینکه ما بتوانیم پایگاه‌های تروریستان را در آن طرف مرزهای افغانستان از بین ببریم، این بسیار برای ما مشکل خواهد بود که جنگ را در افغانستان خاتمه بدهیم. همسایه‌های افغانستان هم باید عمل و گفتارشان با هم یکسان باشد که تا بتوانیم تغییر مثبت را در افغانستان بیاوریم. سفیر آمریکا همچنان بر روابط نزدیک و صادقانه با حکومت افغانستان تاکید نمود و این روابط را یک روابط استراتژیک و دوامدار خوانده. گفت نمونه تحکیم روابط حسنه گشایش قنصلگری آمریکا در ولایت‌های بلخ، قندهار و ایرات میباشد. آقای بیری در این نشست خبری گفت که پیوند دوستی آمریکا تا ارزمانی که دولت افغانستان و مردم آن بخواهند ادامه داشته از مردم و حکومت افغانستان حمایت میکنند. و در زمینی مذاکره با نیروهای طالبان افزود تمام تلاش های ایالات متحده آمریکا و ناتو که با ارتباط مصالحه ملی صورت میگیرد به حمایت رئیس جمهور کرزی شورای عالی صلح و مردمی که میخواهند برای مصالحه ملی کار شود. با طالبان هر گونه روابطی که نگه داشته میشود باید شفاف حمایت مردم و حکومت افغانستان را به امرا داشته باشد. موصوف سال 2014 میلادی را یک سال سرنوشت ساز و مهم برای مردم افغانستان عنوان کرده، اضافه کرد در سال 2014 میلادی مردم افغانستان خود پیشتاز بوده و در عملیات‌های خیش مستقلانه عمل می‌کند. کارل اکنبیری علاوه کرد که امریکا در مبارزه با تروریستان در کنار افغانستان بوده و بعد از سال 2014 میلادی نیز بر کمک‌های خیش ادامه می‌دهد. سفیر امریکا از کشتار غیر نظامیان در افغانستان اظهار تأسف نموده، افزود آنها تلاش می‌کنند تا جلوی کشتارهای غیر نظامیان را در افغانستان بگیرند. همچنان عطا محمد نور ولی بلخ از سفیر امریکا خواهان کمک در زمینه بازسازی پروژه‌های انکشافی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان گردید. آقای نور یک بار دیگر از سفیر امریکا خواست تا در عملیات‌های شبانه خیش مسئولین ولایت بلخ را در جریان گذاشته و خودسرانه عمل ننمایند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزیر خارجه روسیه می گوید ثبات و آرامی منطقه در بی‌طرفی افغانستان نهفته است. سرگی لاوروف دیروز گفت مقامات غربی تأکید داشتند که آنها فقط برای کمک با مردم افغانستان به این کشور آمدند. وی گفت روسیه از قوای آیسف در افغانستان حمایت می کند. جزئیات بیشتر این اظهارات وزیر خارجه روسیه را در گزارش همکارم قادر حبیب با هم بشنویم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است که با پایان مبارزه با تروریسم افغانستان حیثیت یک کشور بهتره را داشته باشد. روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش، در صورتی که عملیات مبارزه با تروریسم آمریکا و ناتو در افغانستان به پایان برسد و این قوا در افغانستان باقی بمانند، موقف روسیه چه خواهد بود؟ لاوروف گفت افغانستان در طول تاریخش سابقه بی‌طرفی داشته است و ای گفت مطمئنن که بی‌طرفی افغانستان بهترین راه برقراری ثبات در منطقه خواهد بود و ای گفت افغانها خود در مورد آیندهشان تصمیم خواهند گرفت. لاوروف گفت فکر میکند که افغانها با علاقمندی منافع خود را در بی‌طرفی تشخیص خواهند داد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت کشورش می خواهد جلوی تهدیدهایی را بگیرد که از افغانستان به آنجا سرایت می کند. وی گفت با توجه به این مسئله آنها از قوای آیسف به رهبری ناتو حمایت می کنند و برای آنها تسهیلات ترانزیت را فراهم کردند. با افزایش حملات بر کاروانهای اکمالاتی ناتو در پاکستان، روسیه راه ترانزیت را در اختیار آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو قرار داد که در افغانستان سرباز دارند. وزیر خارجه روسیه درباره آن ده سربازان غربی که بعد از پایان ماموریتشان در افغانستان باقی میمانند گفت آنها در موارد متعدد رسما گفتند نیت دارند تا افغانها را کمک کنند که بر نزاهای داخلیشان و تهدید تروریسم مسلط شوند. با گفته وی بعد از آن افغانها خود تصمیم خواهند گرفت که برای خود چه نوع زندگی را میپسندند و کشورشان را چگونه میسازند.
اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه درباره افغانستان را شنیدید که میگوید ثبات و آرامی منطقه در بی‌طرفی افغانستان نهفته است. شماری از نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت می‌خواهند تا در تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد گام‌های عملی بردارد. در این قطعنامه روی سهمگیری زنان، وقایه و حمایت آنان تاکید بیشتر صورت گرفته است. از سوی هم وزارت امور زنان می‌گوید که در تطبیق این قطعنامه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش تعداد زنان در آوردن صلح و ثبات، حمایت و امنیت آنان، مشارکت زنان در تصمیم گیری های دولتی و رفع تبعیض جنسیتی میان زن و مرد از جمله موارد است که قطعنامه 1325 روی آن تاکید بیشتر نموده است. شماری از اعضای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر از برخورد حکومت افغانستان در تطبیق این قطعنامه در کشور شکایت می کند. مقامات این نهادها از جامعه جهانی نیز می‌خواهند تا بر حکومت افغانستان مبنی بر تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد فشار وارد کند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهایی در رابطه با تطبیق این قطعنامه به حکومت افغانستان دارد.
حکومت افغانستان باید قطعنامه 1325 و اشتراک زنان را در مذاکره و برنامه‌های ادغام مجدد و آشتی ملی جدی بگیرد. مسئولیتش است، مسئولیت خود باید انجام بده. مکلف است، مکلفیت خود باید انجام بده. دو جامعه جهانی و ملل متحد دولت افغانستان هم متوجه بسازه که این مسئولیت است، این مکلفیت است، این قطعنامه است که نمیشه که تو قطعنامه ملل متحد یکیش خوش کنی بر خود تطبیق بکنی و یک دیگه شک خوش نمیه تطبیق نکنی.
مسئولان نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر یک بار دیگر حضور شماره از زنان را در تصمیم گیری های حکومت سمبولیک توصیف کرده و میگویند که معاملات صلح در افغانستان همیشه یک روند مردانه بوده است. از سوی هم نماینده حقوق بشر در دفتر یونما در افغانستان از صدور قطعنامه جدید در بخش حمایت از حقوق زنان سخن میزند. آنا فیولر میگوید که در قطعنامه جدید بر نقش زنان در آوردن صلح در افغانستان تاکید صورت گرفته و از حکومت افغانستان نیز خواسته شده تا به نقش بارز زنان در حکومتداری و سهمگیری آنان توجه لازم کند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در بسیاری موارد قطعنامه 1325 تطبیق شده است. پلوش شهید کاکر معین وزارت امور زنان:
ما هر سال هم به خاطر آگاهی از این که مردهای کشور باید آگاه بسازیم کمپاین های را برانداختیم امرای علمای دین، ما آگاهی دادیم از طریق کی؟ از طریق ملا امامای کشور. این همه فعالیت های وزارت امور زنان این به خاطر تطبیق قطعنامه 1325 است.
مقامات وزارت امور زنان همچنان میگویند که تطبیق قطعنامه 1325 در خصوص تامین حقوق زن از وظایف جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر نیز شمرده می شود. به گفته شماری از مسئولان جامعه مدنی، حکومت افغانستان نباید سنت‌های حاکم در کشور را مانع بر حضور زنان در روند آشتی ملی قرار بدهد. انتقادهایی هم وجود دارد که تعداد زیادی از زنان افغان از حقوق خود آگاهی کامل ندارند و این مسئله سبب می گردد که در دفاع از حقوق خود کوتاه آیند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 می شنوید. ساعت 11:21 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر است. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه ها و مطبوعات چاپ امروز کابل را از همکارم جعفر احمدی میشنوید.
سیاست روسیه در قبال افغانستان و رد بودجه پیشنهادی حکومت افغانستان از سوی ولسی جرگه این کشور مسائلند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به بحث در مورد آن پرداختند. در روزنامه بیسا به نقل از شماره از کارشناسان گفته شده که شاید در عقب رد بودجه امسال حکومت افغانستان توسط ولسی جرگه این کشور برخی از حلقات خارجی دست داشته باشند. روزنامه هم به مسئله جنجال ها میان اعضای ولسی جرگه و حکومت بر سر محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته اشاره کرده و گفته است احتمال می رود ولسی جرگه به خاطر فشار وارد کردن بر حکومت بودجه سال 1390 را رد کرده باشد. روزنامه اراده هم مطلب در این مورد پخش کرده و این اقدام ولسی جرگه را نخستین عمل تند مجلس در برابر حکومت توصیف کرده است. در سر مقاله روزنامه راجع به رد بودجه امسال تبصره شده و آمده که بازی میان حکومت و ولسی جرگه از این بیشتر پیچیده می شود. به نوشته روزنامه بازی موجود را اختلافات میان حکومت و ولسی جرگه بر سر کار محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات پارسال آفریده است. روزنامه خدمتگار را هم ورق زدیم و مطلب را در مورد روابط روسیه و افغانستان برگزیده ایم. در این مطلب می خوانیم که شماری از عناصر در روسیه تلاش می کنند روابط نزدیکتر میان افغانستان و روسیه تأمین شود و از این طریق می خواهند در قضیه افغانستان دخیل شوند. به نوشته روزنامه تهدیدات امنیتی در منطقه مسئله است که روسیه را به تأمین روابط نزدیک با افغانستان تشویق می کند. خدمتگار می نویسد روسیه همواره در برابر افغانستان دو انتخاب داشته است. اول این که از افغانستان به عنوان یک وسیله به خاطر دفاع از خودش کار گرفته و دوم به بعد استراتژیک قضیه نگاه کرده است. اما روزنامه گفته تجارب سالهای گذشته نشان می دهد که این دو انتخاب روسیه هر دو ناکام ثابت شده است. به نوشته خدمتگار به خاطر این که روسیه کنونی اشتباهات اتحاد جماهیر شوروی سابق ایران و پاکستان را در افغانستان تکرار نکند، باید نقش فعال را در زمینه تأمین صلح و ثبات در افغانستان ایفا کند.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید که یک دستگاه غیر قانونی مخابراتی را در کابل مصادره کرده است که توانایی فعال نگه داشتن صدها سیم کارت غیر قانونی را داشت. این وزارت همچنین گفته است که نظام مخابراتی افغانستان با مشکلات روبرو گردیده و ناامنی ها سبب گردیده است که در برخی از مناطق مردم از دسترسی به خدمات مخابراتی محروم بمانند. وزارت مخابرات افغانستان میگوید که تدابیر را به هدف جلوگیری از مشکلات و جلوگیری از سوی استفاده از شبکه‌های مخابراتی روی دست دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض‌الله قرداش.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید با وجود پیشرفت‌هایی که در زمینه گسترش مخابرات در افغانستان وجود دارد، روند دسترسی مردم به خدمات مخابراتی در کشور با چالش‌های نیز به همراه است. با گفته مقامات این وزارت، از یک هفته به این طرف در ولایت هلمند مشکلاتی در زمینه فعالیت شبکه‌های مخابراتی به وجود آمده است و سوی دیگر دیده شده است که سوی استفاده از شبکه‌های مخابراتی و نصب دستگاه‌های شخصی مخابراتی نیز ادامه دارد. انجینیر خیر محمد فیضی، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی در وزارت مخابرات، بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان توانستند یک دستگاه مخابراتی را که به طور غیر قانونی در داخل یک منزل در عقب شورای ملی استفاده می شد کشف و ضبط کنند.
زمانی که هیئت به محل مراجعه کردند، ملاحظه کردند که در اونجا دو پای دستگاه سیم باکس هر یک به ظرفیت 128 سیم کارت مصروف فعالیت است. هیئت به مجردی که وسایل و تجهیزات ملاحظه کرد، دستگاه را ضبط و با یک تعداد وسایل و تجهیزات مخابراتی بی سیم، مای آنتنها، کیبل‌های ارتباطیش و تمام وسایل ملحقه‌اش که تعدادش به 19 قلم میرسه، اینا را همه ایشان ضبط و به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انتقال دادند.
بانک رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت که در ارتباط به این قضیه یک افغان و یک تبعی پولین نیز بازداشت گردیدن، اما گفت که تحقیقات بیشتر در زمینه ادامه دارد. شایعاتی وجود دارد که این دستگاه مربوط به یکی از اعضای شورای ملی است، اما وزارت مخابرات افغانستان این مسئله را تاکنون تایید نکرده است. وزارت مخابرات افغانستان میگوید که قیمت این دستگاه $200,000 آمریکایی است که توانایی فعال نگه داشتن صدها سیم کارت را داشت و از آن عاید سرشاری نیز به دست می آمد. وزارت مخابرات افغانستان میگوید که در گذشته نیز بیشتر از 10 دستگاه مشابه دیگر را نیز کشف و ضبط کرده است. در همین حال رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات گفت که در ولایت هلمند نیز دشواری‌های تازه‌ای در برابر فعالیت شبکه‌های مخابراتی ایجاد گردیده است که تلاش برای رفع آن جریان دارد.
پدغه موضوع بنده امداوس مون لگیایو،
ما در این مورد سرگرم کار هستیم تا مشکلات در این راستا حل گردد و راه اصولی و قانونی برای رفع مشکل جستجو گردد. تلاش ما این است تا مشکلات مردم را حل کرده و دسترسی مردم را به خدمات مخابراتی بیشتر بسازیم. تلاش های ما برای یافتن یک راه حل درست ادامه می‌یابد.
مسئولین شبکه های خصوصی مخابراتی در افغانستان میگویند که آنان میلیون ها دلار را به هدف ارائه خدمات مخابراتی در کشور سرمایه گذاری کردند که باید در زمینه فعالیت های آنان توجه شده و از فعالیت های غیر قانونی در این راستا نیز جلوگیری گردد. اما وزارت مخابرات افغانستان میگوید که مشکلات را با ارگان های امنیتی در کشور مطرح کردند تا برای آن چاره‌ای ساخته شود و مشکل عدم فعال بودن شبکه‌های تلفنی در هلمند حل گردد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785 55 96-63 و رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس‌ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس‌ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می‌شوند و رادیو آزادی به بهترین‌ها جایزه می‌دهد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتان. در ادامه برنامه خواهید شنید که مشاعره نارنجگل در این اواخر در ننگرهار برگزار شده و هم از مشکلات مکتبها در بامیان با هم میشنویم. گزارش از رویدادهای اخیر در مناطق قبایل پاکستان داریم، اما قبل از اینکه این گزارش ها را بشنویم، ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوا.
گزارش شده که در نتیجه انفجار در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 3 تن زخم برداشتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این رویداد صبح امروز زمانی صورت گرفت که یک موتور پر از مواد انفجاری در لشکرگاه انفجار کرد. در گزارش ها از ولایت نورستان گفته شده که مخالفان ولسوالی وانت وایگل نورستان را در تصرف خود درآوردند، اما تا حال مقام های وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد تبصره ای نکردند. روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که آماده گفتگو با طالبان است. زمیر کابولوف، نماینده روسیه برای افغانستان، با ژانس خبری اینترفاکس گفت آنها در تماس مستقیم با طالبان نیستند، اما وی گفت روسیه از مصالحه ملی در افغانستان حمایت می کند. گزارش هاست شمال شرق پاکستان حاکیان که در یک کمین افراد مسلح علیه کاروان نیروهای امنیتی حداقل 11 تن از این نیروها کشته شدند. روسیه دیروز اعلان داشت که در یک عملیات دقیق کم سابقه هوایی و زمینی بالای یک مرکز قفقاز که توسط اسلامگرایان استفاده می شد 17 تن از چریکان را کشته است. رئیس جمهور آمریکا می گوید معمر القذافی رهبر لیبیا سخت ضعیف شده و حملات وی بر قوای شورشی توسط نیروهای ائتلاف که بنابر فیصله ملل متحد عملیات می کنند متوقف ساخته شده است. و مسئول تاسیسات انرژی استی ژاپن که در اثر سونامی آسیب دیده میگوید دیروز از 5 نقطه در این تاسیسات پلاتینیم کشف شده، اما سطح آن به حد بلند نیست که برای صحت انسان مضر باشد.
تشکر از همکار منیژه دیوا که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. مشاعره به مناسبت میله نارنجگل در این اواخر در ننگرهار برگزار شد که جمع زیادی از شاعران افغانستان و منطقه در آن اشتراک کردند. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می‌دهد.
مشاعره عنعنوی گل نارنج که از نیم قرن به این طرف در ننگرهار برگزار می‌گردد، امسال نیز برگزار گردید که به شمول پختونخوای پاکستان و هزارها تن از ولایات مختلف افغانستان در آن اشتراک ورزیده بودند. در آغاز مشاعره غلام نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تای صحبت‌هایش گفت: آرزوی من این است که شعرا و ادبای کشور ما به زبان هنر و شعر مردم را به صلح دعوت نمایند، به حال کشور ما شعر بگویند و گل نارنج را در پرتو صلح تجلیل نمایند. اورنگ سمیم، رئیس اطلاعات فرهنگ ننگرهار گفت: با الهام از مشاعره گل نارنج ننگرهار، دیگر ولایات کشور نیز به نام پیداوار مهم آن ولایات مشاعره برگزار میکنند که این دستاورد خوب گل نارنج می باشد. حبیب الله از رسوان شینواری با شعرش مشاعره را چنین آغاز کرد:
چه نه غلام او نه قاتل خدایا، من تر رهبر داسی افغان را ولا ربا دو وقت دی پیراونانو پسی یو د موسی غند انسان را ولا.
تای چند سال اخیر اشعار انتقادی در مشاعره گل نارنج افزایش یافته که اکثرا مسئولین مورد انتقاد قرار می گیرند. عبدالغنی هاشمی در شعرش میگوید:
یو دسرو او بل دشنو ندیر پتنگ یو، بل دخبل وطن دیغلو ندیر پتنگ یو، دمر تنگ لدی چارواکو زننیو، د چارواکو لدی سپو ندیر پتنگ یو.
در این مشاعره تعدادی از دختر خانمها نیز اشعارشان را به خوانش گرفتند. به نام گیتا احمدزه یکتن گفت:
گل د نارنج تا خوشحالیگم، د خپل ژوندون ته خوشحالی گم د نوی نسل انتظاری گم یار هندوستان د پاکستان یم یار کشمیر د مونږ دواړه جنگوینا.
از برگزاری مشاعره گلنارنج مردم خوش بودن، اما تعداد هم انتقاد داشتن که چرا در جای دولتی یعنی قصر برگزار گردید. اما رئیس لطفرنگ ننگرهار گفت برای مشاعره اصلا در یک فضای آزاد ترتیبات فوق‌العاده را گرفته بودند، اما بارش شدید مردم را مجبور ساخت تا به این تالار بیایند. مشاعره گلنارنج با احساسات گرم مردم الی 3 بجه بعد از ظهر روز دوشنبه ادامه داشت.
گزارش بود از مشاعره نارنج گل در جلال آباد که در این اواخر برگزار شده است. مشکل مکاتب در بامیان نگرانی زیادی را در بین اهالی این ولایت ایجاد نموده. شاگردان مکاتب بامیان از کمبود صنوف درسی شکایت دارند. علی عرفان از بامیان گزارش می دهد.
از مجموع مکتب‌های بامیان تنها 13 مکتب آنها تعمیرهای کافی دارد و باقی مکتب‌های این ولایت به تعمیرهای الحاقی نیازمند است. محمد رضا ادا رئیس معارف بامیان روز دوشنبه این مطلب را ابراز کرد. او که پس از افتتاح یک تعمیر الحاقی در مکتب کارتی صلح در 7 کیلومتری غرب شهر بامیان صحبت می‌کرد گفت:
ما تعمیرات مکاتبی که در سطح ولایت بامیان داریم برای فعلا 12 مکتب ما جوابگوی نیازمندی زیربنایی به حساب بوده که 13 مکتب شده. متبقی مکاتب ما در مجموع به اتاقهای درسی، طویلخانه و همچنان کتابخانه، لابراتوار نیازمند است.
رئیس معارف بامیان تأکید کرد در سال جدید تعلیمی و بیشتر از 2000 اتاق دیگر در مکتب‌های این ولایت ضرورت دارد.
1500 اتاق درسی فعلا به اختیار اطفال ما قرار دارد که اکثریت مکاتب ما دو شفته از این تعمیرات استفاده میکنند. ما نظر به پلان کاری که پیش ما موجود هست بر سال نو تعلیمی ما اضافه‌تر از 2000 اتاق دیگر نیازمند هستیم.
تعمیر الحاقی مکتب کارتی صلح که دارای 8 اتاق می باشد با بودجه کشور ژاپن ساخته شده و زمین آن را خود مردم این منطقه خریدن.
نام من غلام نبی محمدی، رئیس شورای والدین مکتب کارتی صلح هستم. همین زمین مکتب که ما خریداری کردیم به مقدار 3.5 جریب زمین که با مبلغ 1,30,000 افغانی که پیسه زیرم از طرف مردم جمع آوری شده.
یکی دیگر از باشندگان منطقه کارتی صلح می گوید در حل مشکلات معارف مردم باید به معارف کمک کند.
محمد اکبر محمدی هستم. دی تنها توانایی معارف نیست که ما کل ویرانی های معارف خود بندازیم به گردن وزارت معارف یا ریاست معارف، مردم باید هم کار باشن.
ریاست معارف بامیان 320 مکتب دارد که 78 مکتب آن تعمیر ندارد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش مشکلات تعلیم و مکاتب را از بامیان شنیدید. ساعت 11:37 دقیقه قبل از ظهر است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. گزارش ها از شمال غرب پاکستان میرسانند که حداقل 10 نفر از نیروهای دولتی در یک کمین افراد مسلح کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که این کمین در منطقه شیندند خیبر ایجنسی صورت گرفته است. آنها گفتند که کشته شدگان شامل یک دگروال و یک تورنند. مناطق شمال غرب قبایلی پاکستان پناهگاه ایمن افراد مسلح القاعده و طالبان دانسته می شود. اردوی پاکستان طی 2 سال گذشته چندین عملیات را در این منطقه انجام داده، اما باز هم شورشان در منطقه فعالیت دارند. فرشته نگاه در گزارش خود از پشاور جزئیات بیشتری دارد.
در نتیجه درگیری که میان نیروهای دولتی و افراد مسلح ناشناس در خیبر جنسی ایالت خیبر پختونخوا رخ داد، بیش از 10 تن جانهایشان را از دست دادند. طبق اطلاعات رسیده از منطقه، درگیری ناوقت دوشنبه شب در منطقه اکاخیل مربوطات باره خیبر جنسی میان نیروهای دولتی و افراد ناشناس صورت گرفت. گفته می شود درگیری انگام آغاز یافت که افراد مسلح ناشناس با فیر گلوله های پی در پی یک کاروان از موترهای نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد، در انگام صحبت با رادیو آزادی خبر مذکور را تایید کرد و اضافه کرد که در درگیری مذکور 11 تن از نیروهای دولتی کشته شدند و از کشته شدن 2 تن از افسران بلند رتبه نیروهای خیبر جنسی نیز در این درگیری خبر داد. اما رسانه‌های آزاد پاکستانی تعداد کشته شدگان این واقعه را 14 تن میگویند و همچنان می‌افزایند که افراد مسلح ناشناس 3 اراده موتر نیروهای دولتی را نیز در این درگیری با آتش کشونیدند. ناگفته نماند که منطقه باره یکی از مناطق نام در خیبر جنسی می باشد که موجودیت گروه لشکر الاسلام باعث گردیده که عملیات تصفیبی از سوی نیروهای دولتی بر علیه گروه یاد شده در مناطق مختلف باره جریان داشته باشد. نیروهای دولتی چند قبل از شدت یافتن عملیاتشان در مناطق یاد شده و همچنان دستگیری دهی از مخالفین دولت خبر داده بودند. اگرچه نیروهای دولتی بارها ادعای تصفیه مناطق یاد شده را از وجود مخالفین دولت نمودند، اما گاهگاهی عملات از سوی مخالفین در این مناطق رخ می‌دهد که بیشتر هدف عملات یاد شده را نیروهای دولتی تشکیل می‌دهند. قابل یادآوری است که مسئولیت عمل یاد شده را تاکنون هیچ گروهی به عهده نگرفتند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از رویدادهای اخیر در مناطق قبایل شنیدید. ناتو بر علاوه افغانستان اکنون وارد یک جنگ دیگر شده است که خاتمه هر دوی این جنگ ها روشن نیست. تازه ترین عملیات این پیمان در لیبیا به مثابه یک آزمایش دانسته می شود که روی آن در این پیمان توافق نظر وجود ندارد. در حالی که علاقمندی اروپایی ها نسبت به جنگ افغانستان که در آن در کنار تلفات جانی پول زیاد نیز به مصرف می رسد کاهش یافته، ناتو در نزاع لیبیا دخیل شده است که به گفته مقامات اروپایی احتمالاً هفته ها و یا بیشتر از آن ادامه خواهد یافت. آژانس خبری فرانس پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از قادر حبیب می شنوید.
تحلیلگران میگویند در لیبیا کلید موفقیت در توانایی شورشیان برای ادامه پیشرفت علیه قوای معمر قذافی و در توانایی غرب در زمینه کسب حمایت افکار عامه نهفته است. یان تیخو، مدیر مرکز تحقیقات کارنگی در اروپا، با آژانس خبری فرانس پرس گفت وی تردید دارد که حصول این امر تا این ماه هم ممکن باشد. وی گفته است مردم در ایالات متحده از این حال از جنگ خستند و نمی داند که روحیه مردم در بریتانیا و فرانسه در این مورد چگونه است. با گفته مدیر کارنگی در اروپا، سؤال عمده در اینجاست که چه مدت را در بر خواهد گرفت که شورشیان در لیبیا به یک نوع موفقیت دست یابند. با گفته وی این احتمال هم هست که این نزاع به یک نوع بنبست خواهد رسید که در آنجا نه شورشیان و نه هم قذافی هیچ یک دست بالای نخواهند داشت. در حالی که هدف در افغانستان واضح تر است و آن انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تا اواخر سال 2014 است، اما قدرت های غربی درباره ارادهشان در قبال لیبیا نظرات متفاوت ارائه دادند. فرانسه اولین کشوری بود که با به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی موقت شورشیان از آنها جانبداری کرد. قطر به مسابقه دومین کشور روز دوشنبه شورشیان را به رسمیت شناخت. اما قدرت‌های غربی اصرار می‌ورزند که هدفشان تغییر رژیم در لیبیا نیست و به قطعنامه شورای امنیت تاکید می‌گذارند که در آن اقدام نظامی به هدف حمایت از غیر نظامیان تصویب شده، نه سرنگونی رژیم قذافی. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، گفت قراری که در گذشته دیده شده تغییر رژیم یک کار بسیار مغلق است. در بعضی اوقات مدت طولانی، اما بعضاً بسیار زود واقع می شود. ولی به گفته وی این کار هرگز جز ماموریت نظامی آنها نبوده است. زمانی که روز دوشنبه ناتو توافق کرد که قمانده عملیات ائتلاف بین المللی بر لیبیا را از ایالات متحده به عهده می گیرد، اعلام داشت که در این نزاع بی‌طرف باقی می‌ماند و به طور جدی حملات هوایی را علیه قوای قذافی به هدف محافظت از غیر نظامیان محدود خواهد داشت. الینا دلیتروز از گروه بین المللی بحران به فرانس پرس گفته است مشکل در این است که معین ساختن عملیات برای محافظت غیر نظامیان در واقعیت به مفهوم سرنگون ساختن حاکم مستبد است، اما به گفته او جرأت گفتن این را نداریم. ناتو به خاطر مداخله در لیبیا تقسیم شده است. یک هفته کامل را در بر گرفت و بعد از بحث‌ها در بعضی موارد بسیار داغ، این پیمان روی گرفتن قمانده عملیات لیبیا از ائتلاف به رهبری آمریکا، فرانسه و بریتانیا توافق کرد. ایالات متحده می‌خواست که این تحویل دهی قمانده به زودی صورت بگیرد، اما فرانسه می‌خواست تا کنترل سیاسی این عملیات را از ناتو به دور داشته باشد. ترکیه منتقد عملیات غرب بر لیبیا بود و آلمان آشکارا با این مداخله نظامی مخالفت کرد. روز سه‌شنبه کنفرانس بین المللی در مورد لیبیا در لندن برگزار می‌شود. تحلیلگران می‌گویند تصامیمی که در این کنفرانس گرفته می‌شود بسیار با اهمیت است و همچنین جلب حمایت نمایندگان کشورهای عربی و آفریقایی نیز مهم می‌باشد. الینا دلیتروز از گروه بین المللی بحران می‌گوید این انقلاب باید انقلاب عربی واقع بماند. در غیر آن، به گفته وی، جهان عرب آنان را نخواهد بخشید.
از تحولات در لیبیا و جهان عرب شنیدید که ناتو در لیبیا مصروف شده است. از آنجایی که قیام‌های مردمی حکومت‌های تونس و مصر را سرنگون کرد، هزاران تن را در یمن به سرک‌ها کشانید و رهبران طرفدار غرب را از مراکش گرفته تا عمان به چالش‌ها مواجه ساخت، به نظر می‌رسد که ایران از این تحولات راضی بود، زیرا متحدینی که واشنگتن روی پشتیبانی و حمایت آنها حساب می‌کرد، دچار مشکلات شده بودند و وضعیت تا زمان دوام کرد که نخستین فیرها در جاده‌های شهرها شنیده شد. مجله تایمز چاپ آمریکا در این مورد یک مقاله‌ای را تحت عنوان تحریکات ایران نوشته است که فشرده آن را از مقیم نایب می‌شنوید.
بحران در لیبیا کشورهای عربی را برای ماها در ریگستان عرب درگیر ساخت. قیام در بحرین به قصر شاهی عربستان سعودی رسید و از آنجایی که اولین صدای فیر از شهر درها در جنوب سوریه شنیده شد، به نظر می رسد که این تحولات راه را به سوی ایران هم در پیش دارد. طوری که میگویند آب را آلوده کن و مایی بگیر، باید یادآور شد که مایی گرفتن از آبهای آلوده عرب همیشه خطراتی را در قبال خواهد داشت. تظاهر کنندگان جوان و مردمان بیکار در کشورهای عرب و خلیج هیچگاه در آبهای خلیج متوقف نخواهند شد. مخالفین ایران از انتخابات ماه می گذشته به این سو به آشوب و تظاهرات دست زدند، اما با دیدن مثالهای آنان که در مقابل جبر حکومتهایشان قیام کردند، روحیهشان تقویت شد. در این حال نیروهای ظالم امنیتی ایران با دستگیری‌ها، تجاوزها و شکنجه‌های تازه فشارهایشان را دو برابر ساختند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تلاش دارد با طرح جدید تحولات تازه کشورهای عربی را به عنوان مناقشه میان شیعه ها و سنی ها انحراف دهد. در بحرین عمله اینترنتی به ادارات دولتی به تهران رجعت داده می شود. در لبنان حزب الله سیاستمداران طرفدار به غرب را در کشور مورد تهدید قرار داده است. در یمن ایران قیام شیعیان را که چالش برای رئیس جمهور عبدالله صالح بود کمک کرد و در عربستان سعودی ایران اقلیت‌های شیعه را برانگیخت تا خواهان شاهی مشروطه در این کشور شوند. هدف به این سادگی نیست که تنها رهبران طرفدار آمریکا را تضعیف کند، بلکه این موضوع بنیاد قدرت اهل سعود را که رقیب سرسخت منطقوی ایران است نیز تکان داد. در حال حاضر با تحولات ترسناک در منطقه، ایران عربستان سعودی را برای جلوگیری از حمله پیشگیرانه مجبور ساخت تا به بحرین حمله کند، اقدامی که بر غرب تاثیر خوبی نگذاشت و هشدار داد که این عمل امکان دارد فاصله میان واشنگتن و رژیم سلطنتی عربستان سعودی را هنوز هم بیشتر سازد. در بدخواهی شاید دست ایران بالاتر باشد، اما شواهد اندک وجود دارد که تظاهرات در سرک‌های کشورهای عربی از ایران الهام گرفته باشد. گروه‌های اسلامی با تحولات تازه در منطقه بی‌اعتبار شدند. عربستان سعودی و اکثر کشورهای خلیج با مخالفت‌های داخلی روبرو شدند. علاوه بر آن، افزایش شک و تردیدها برای ایران و اعتراضات در سرک‌های دمشق عوامل مهم دیگر پنداشته شد. بنابراین هر زمانی که ایران ناامید می‌شود، به سرکوب نیروهای داخل آن کشور متمایل می‌شود. عرب‌ها که در کشورهایشان خواهان حقوق بیشترند، با یقین به همسایه‌اش که خود دارای سابقه خراب است توجه اندک دارد.
مطلبی بود درباره تحولات جهان عرب و تأثیر آن بر ایران، و اکنون هم توجه کنید به برنامه هفتوار زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خدا کند که صحت و سلامت باشید. در برنامه این هفته زن و زندگی بر مشکلات تعلیمی و اجتماعی زنان و دختران هندو و سیکه افغانستان بحث می شود.
درای حال هنود سیکه ما سرپناه خودشان اینجا نداشت، کس شوربالله رفت و کس تایمانی رفت، کجا رفت؟ این مکتب سقوط کرد.
خلاصه چند خبر مربوط به زنان افغانیز در آخر برنامه پیشکش می گردد، با ما باشید. شما برخی از زنان هندو و سیک در افغانستان مدعی‌اند که آنها به عنوان یک اقلیت مذهبی با محدودیت‌های زیاد اجتماعی، مذهبی و سیاسی و حتی تبعیض مواجهند. به گفته این زنان، اطفال آنها در مکاتب با تبعیض‌های مواجه می‌گردند و بنابر همین معضله خانواده‌ها نمی‌گذارند که اولادشان به مکتب روند. به همین ترتیب تعدادی از زنان هندو و سیک از نبود سرپناه و غصب خانه‌هایشان از سوی زورمندان شکایت دارند. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
هندوها و سیکها دو اقلیت مذهبی هستند که از قرنها به این سو در افغانستان زندگی می کنند. زندگی این دو اقلیت مذهبی در افغانستان به گواهی تاریخ خیلی به عقب برمی گردد. اما به گفته شماره از هندوها و سیکهای افغان، بسیاری از مردم افغانستان فکر می کنند که آنان مهاجران هستند که از هندوستان به این کشور آمده و حق و حقوق قانونی در این کشور را نداشته و شاید روزی به کشورشان برگردند. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، درباره تاریخچه هندوها و سیکها در افغانستان چنین می گوید:
پا با پای تمام مسکونین افغانستان مردم اهل سکه هنود هستند. حتی پیش از اسلام مثلا آثار شاید گرانبهای تاریخی از یا بجا مانده، مانند منار چکری، مانند تپه نارنج، استوپه کشک پهمان، استوپه خوج صفا و امثال هم. حتی در بگرام دین بودایی توسط ازیها حتی به شمال هندوکش حرکت کرده، یعنی یا از باشندگان اصلی اینمی سرزمین هستند. منتها اسلام خود تعامل بود، وقتی کامغن یا پذیرفتن دین بود یا دادن جزیه. تا مدت ها امیر خم جزیه میدن که حالا آزاد هستن بود زندگی بکن، یعنی ما نمیتونیم یاره بگویم که آمدگی هستن و از این سرزمین نیستن.
منمیدکار، یک تن از زنان هندوی باشنده کارته پروانه شهر کابل، درباره مشکلات تعلیمی دخترانش گفت: اطفال آنها از حق تعلیم محروم هستند و اکنون هیچ یک از دختران و حتی پسرانش نمی توانند به مکتب بروند و همه آنها بی سوادند. وی خواستار تأسیس مکاتب و توظیف معلمان برای تدریس اولاد شده گفت:
مکتب نکردم رمان تباله، از کسی پیسه داره و مکتب هایی که متعقی میبره میرن، مایقه نداره. مکتب که جوشه خوب بسیار خوب است، خاطر مکتب خوب کل این جای میرن که اشتکای ما بخانن. دیگه چی است، از او کل اینجا زندگی خوب است، خاطر درس میرن که اشتکا بسوات نپنه. درس خوب است، یک جای میرم چیز خانده نمیتانم، کتی کسی چیز گپی سعی زده نمیتانم.
خانم منمیدکار 10 سال قبل ازدواج کرده و حالا افسوس می کند که چرا نتوانسته است سواد بیاموزد، زیرا به گفته او هرگاه سواد می داشت، حالا می توانست اولادش را درس بدهد و مصدر خدمت به خانواده و جامعه خود شود. به گفته او از میان همه هندوهایی که در کابل بود و باش دارند، تنها 6 یا 7 طفل آنان به مکتب می روند. وی گفت دختران آنها بیشتر به درس و تعلیم علاقه مندند و باید معلم در داخل درمسانشان آمده و برای دختران و پسرانشان درس بدهند تا آنها بتوانند به راحتی درس بخوانند. بیبی یکی از دختران 9 ساله یکی از خانواده های هندو واقعی کارته پروانه شهر کابل می گوید خوش دارد به مکتب برود و در آینده یک دکتر شود، اما با گفته وی اکنون در منطقهشان مکتب وجود ندارد و فکر نمی کند بتواند به این آرزوی خود برسد.
اینجا مکتب نیست، من مکتب برم، من بخیر خوش هستم، مکتب برم درس بخوانم، مکتب برم در این در دکتر شام.
مسئولان وزارت معارف افغانستان میگویند در افغانستان مکتب خاصی برای هندوان و سیک ها وجود ندارد، اما قانونا آنها می توانند در مکاتب دیگر در کنار مسلمانان درس بخوانند. نبی جیلانی، سرپرست ریاست نشرات وزارت معارف افغانستان، در این باره گفت:
اهل هنود ما که هستن اونا طبیعت از این کشور دارن، ما به خاطر از اینا کدام مکتب خاص نداریم یا کدام نصاب جدید یا کدام نصاب خاص نداریم برشان. اینا میتونن مثل دیگر شاگردان در مکاتب دولتی ما داخله بگیرن و اونجا درس بخونن. امو نصاب که ما بر شاگردان دیگر ما داریم، دری و پشتو، میتونن به اون لسان اینا امو نصاب درس بخونن در مکاتب ما. اینا میتونن به وزارت معارف یک پیشنهاد بکنن، اگر به ارتباط مکاتبشان باشن، اگر به ارتباط نصاب باشن، اگر به ارتباط استادان باشن که بر اینا در درمسال ها تدریس کنن.
گفته می شود به سبب جنگ ها و مهاجرت ها نفوس مردم هندوها و سیک ها نسبت به سالهای قبل کمتر شده است. اوتار سنگ، رئیس شورای اهل هنود و سیک افغانستان، گفت که قبل از جنگ ها به تعداد 10,000 دختر و پسر در مکتب واقعی کارته پروان درس می خواندند، اما حالا در این مکتب هیچ کس نیست و بعضی دخترانی که امکانات پولی دارند به مکاتب خصوصی می روند. وی میگوید
فعلا 3000 فامیل در تمام افغانستان وجود دارد. یعنی منجا یک مکتب داریم به نام گورنانک دارمک سکول است که به تعداد 10000 شاگرد وقت دکتر سیب نجیب الله اینجا درس میخوان. فعلا یک نفر هم نیست. به خاطر در سال 75 الی 82 را خود ما به صفت معلم دمی در امسال وظیفه اجرا کردیم 140 نفر شاگرد داشتم. اینا سوگور بودن هیچ کدام فرق نداشتن. بعد از سال 82 این مکتب سقوط کرد. چون برادرای حال هنود که ما سرپناه خودشان اینجا نداشت، کسی شوربالا رفت و کسی تایمانی رفت، کجا رفت؟ این مکتب سقوط کرد. فعلا طبقه اوناس ما کسی نداریم که در مکتب باشه. در جلال آباد شاید باشن، اونجا ما یک مکتب داریم به نام گورنانک دارمک سکول، مگرم فعلا در کابل ما هیچ کسی نداریم از طبقه اوناس که در مکتب بره. یک دو تا نواسه خود ما خورترک است، جمله دخترها اونا در مکتب غازی ایم خان درس میخوانن.
آقای اوتار سینگ افزود اکنون بیشتر نفوس هندوها و سکها در ولایات کابل، غزنی و جلال آباد زندگی می کنند. با اساس معلومات وی به تعداد 10 الی 15 خانواده در ولایت خوست و شماره هم در ولایت غزنی بود و باش داشته و برخلاف ولایت کابل در برخی از ولایات دختران هندو می توانند به مکتب بروند، اما با آن هم تعداد از این دختران در مکتب از سوی دیگران اذیت می شوند. جگمیت سینگ یک تن از دختران باشنده شهر جلال آباد در این باره می گوید
ما این مشکلات دارن ما که دم بازار میریم مر مردما و پازاب میکنم میگم او هندو کجاستی ما میخوایم که بادرش مادرش نور نصیحت بده که دیگه ای تو کارا نکنه بر ما یک دانه معلم می بس عموم درس می ده با می تا ما میخوایم دو دانه معلم سی بر ما بیا درس انگلیسی بده.
یک تن از زنان دیگر هندو از ولایت ننگرهار میگوید آنان چندین بار مشکلاتشان را به مقام ولایت گفتند اما هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است.
در جلال آباد 20 نفرم نپید اما که در سر جاز افتید مرد کس در دریا بردش کس چطور شد کس چطور شد همین مشکل است که مرتبم در امسال است و در امسالم در امسال است. یک کلان جای ما را بده که ما برای رضای خود مرتب جور کنیم از در امسال بوریم و جا مال ما برای خود و جا بشانیم.
بنابر اظهارات اوتار سینگ بر علاوه نبود مکاتب برای دختران، یکی از دلایل عمده دیگری که دختران هندو و سیک نمیتوانند به مکتب بروند عدم همکاری خانواده های اهل هنود و سیک افغان در رفتن اولادشان و به خصوص دخترانشان به مکتب می باشد. وی گفت
بعضی برادرای حال هنود واسه که ما شکایت دارن که برای اطفال ما مکتب نیست، برای اطفال ما معلمی نیست، مگر ملامتی در خود حال هنود و خود حال سک است. مبسوط ما باید میکنم که برادرای حال هنود و سک ما دشمن اولاد خود هستن. اطفال پدرایشان مادرایشان اطفال خود حاضر نمیسازن که اونا بیاین درس بخونن. این ملامتی از خود ما.
قرار گزارش ها در یک سال اخیر حدود 20 خانواده هندو و سیک به دلیل محدودیت های تعلیمی و تحصیلی برای دختران و پسرانشان و نبود مکان برای مراسم هندو سوزان افغانستان را ترک کردند. هرچند بیش از این به دلیل مناسب نبودن وضعیت اجتماعی و محدودیت های تعلیمی برای هندوها و سیک ها و آزار آنها از سوی دیگر دانش آموزان تعداد دختران هندو و سیک بسیار کم بود، اما در دو سال اخیر 22 تن از دختران و پسران هندو و سیک توانستند به مکتب بروند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به چند خبر و رویدادات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری روز، وضعیت زنان افغان مقیم ایالات متحده آمریکا از سوی مقامات آمریکایی در یک کنفرانس در واشنگتن بررسی خواهد شد. دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. در این کنفرانس که به میزبانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و همسرش لورا بوش در آینده نزدیک در آن کشور دایر خواهد شد، وضعیت زنان افغان و راه‌های کمک به زنان افغان در امریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابر گزارش آژانس خبری وقت، هفته قبل کنفرانس 4 روزه زنان ژورنالیست قاره‌های مختلف جهان در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا دایر شد. این کنفرانس که از سوی بنیاد بین‌المللی زنان ژورنالیست برگزار شده بود و شماری از زنان ژورنالیست افغان نیز شرکت کرده بودند، بر وضعیت آموزش و انکشاف زنان ژورنالیست به خاطر سهمگیریشان در سطوح رهبری رسانه‌ها تاکید شد. در قطعنامه این کنفرانس آمده است که باید زنان ژورنالیست به حیث یک شبکه کار نمایند و همکاری‌هایشان را با هم شریک سازند تا از حقوق مساوی کارشان با مردان مستفید گردند. و شماری از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در آخرین گزارش‌هایشان گفتند هرگاه حکومت و سازمان‌های کمک کننده توجه خاصی در بخش تقویه معارف دختران در افغانستان ننمایند، دستاوردهای 9 سال گذشته در این بخش از دست خواهد رفت. امین‌الحق مایل، هماهنگ کننده کمیته سویدن در بخش تعلیم و تربیت در افغانستان، گفت سروی که بیش از 10 نهاد داخلی و خارجی در 17 ولایت این کشور انجام دادند نشان می‌دهد که 70% دختران بنا به مشکلات نبود معلمان زن، نبود مکتب، ناامنی، فقر اقتصادی و ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت از مکتب رفتن باز مانده‌اند. با گفته آقای مایل، حکومت افغانستان و مؤسسات کمک کننده برنامه‌های تشویقی را به خاطر بلند بردن کیفیت تعلیم و تربیت برای دختران و خانواده‌های ولایت دورافتاده کشور مساعد ساخته تا دختران تشویق شده و خود را شامل مکتب نمایند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 708.